کسانی که این فرهنگ رو پذیرفتن، در این راه حرکت کردن، این تفکر رو ممشای خودشون قرار دادن، ولو تو سازمان نباشن بسیجی هست
و بایسته های بسیج.
بسیج گسترده در همه عرصه های زندگی است. اون وقتی که نوبت سازندگی است، بسیج پیش رو است. اون وقتی که نوبت مدد رسانی و خدمات است، بسیج پیش روه. اون وقتی که نوبت تحقیقات بسیار دقیق و ریز و حساس نیروهای بسیجی در صفوف اولن.
مجموعه 40 جلدی رهنامه شامل 40 دفتر از مبانی و ارزش هاست که از دیدگاه رهبر انقلاب به ترسیم و سلوک یک جوان مؤمن و انقلابی می‌پردازد. این اثر را انتشارات انقلاب اسلامی منتشر کرده است. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای باقنده اخبار ورزشی این بخش خبری را به آگاهی می‌رساند.
سلام، روز شما بخیر. تیم کاراته ایران امشب برای مدال طلای کمیته تیمی جام جهانی به مصاف تیم مصر می‌رود. این مسابقه ساعت 19:15 دقیقه در پامپلونای اسپانیا آغاز می‌شود. در محل نیمه نهایی بخش کمیته تیمی جام جهانی کاراته، تیم مردان ایران با نتیجه 3-0 ژاپن را شکست داد و با 6 برد پیاپی راهی پیکار پایانی شد. در مسابقه با ژاپن، مهدی آشوری، صالح ابوذری و مهدی خدابخشی بربر حریفان خود پیروز شدند و محمود نعمتی به تساوی رسید. فرشته اقتداری موفق به کسب مدال برنز مسابقات اسکواش 3000 دلاری هند شد. اقتداری در این دور از رقابت‌ها پس از برتری بربر سه اسکواش باز از هند و یک نفر از مالت در محله نیمه نهایی به نفر 90 رنکینگ جهانی از هند باخت و صاحب نشان برنز شد. اقتداری پس از این افتخار آفرینی با سعودی 32 پله‌ای در رده 230 رنکینگ فدراسیون جهانی اسکواش جای گرفت. مسابقات شطرنج جام ریاست جمهوری ازبکستان با 3 پیروزی برای نمایندگان ایران ادامه یافت. در دور سوم رقابت‌ها در تاشکند کیان پورموسوی با برتری برابر نماینده هند 2.5 امتیازی شد و بهترین عمل کرد و در میان نمایندگان ایران به ثبت رساند. همچنین پرهام مقصودلو برابر رکشیتا استاد بزرگ هند به برتری رسید و 2 امتیازی شد. آراد نظری موفق به شکست نماینده کشور میزبان شد و سید محمد امین طباطبایی برابر حریفی از هند و آرش داغلی مقابل ازبکستان به نتیجه تساوی رضایت دادند. دور 1/16 نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی ایران امروز با 6 مسابقه پیگیری می‌شود و طی آن چادرملو اردکان با ملوان انزلی، زوباهن اصفهان با هوادار، نساجی مازندران با مس شهر بابک، شهرداری نوشهر با شهرداری آستارا، پالایش نفت بندرعباس با تهران یاسا و فولاد خوزستان با فولاد هرمزگان دیدار می‌کنند. در آخرین بازی این مرحله هم 21 آذر تیم استقلال در تهران پذیرای مس کرمان خواهد بود. تاکنون تیم‌های پرسپولیس تهران، سپاهان اصفهان، صنعت نفت آبادان، شمس‌آذر قزوین، خیبر خرم‌آباد، مس رفسنجان، گلگهر سیرجان، پیکان تهران و بعثت کرمانشاه با غلبه بر حریفان خود جواز حضور در مرحله 8 نهایی جام حذفی را کسب کردند. و نام رسول اسدی به عنوان رئیس فدراسیون دوچرخه سواری ایران بعد از گذشت 1 سال و 10 ماه از انتخابات در سایت اتحادیه جهانی ثبت شد. بخش حقوقی اتحادیه جهانی دوچرخه سواری بررسی برخی موارد پیرامون انتخابات ایران را دلیل ثبت نشدن نام رئیس فدراسیون در سایت اتحادیه اعلام کرده بود. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
خدا قوت میگم به شما شنوندگان محترم. پیک نیمروزی یک شنبه رو تقدیم حضورتون میکنیم تا ساعت حدود 14:45. بر اساس گزارش بیمه مرکزی از ابتدای سال جاری تا الان بیش از 75% شکایت‌های مردمی از بیمه شخص ثالث وارد بوده. گزارش‌های میدانی نشون میده افزایش قیمت و نامتعارف شدن بسیاری از خودروهای داخلی یکی از مهمترین عوامل تشدید گرایه مردم از بیمه شخص ثالثه.
در کنار خودروهای خارجی چند روزی است آمپر قیمت داخلی ها هم بالا زده و در جدول بیمه ها رفتن در لیست نامتعارف ها.
اگه ماشین ایرانیه یعنی نامتعارفش پس چیه؟
موقعی که ما داشتیم می‌خریدیم غیر متعارف نبود، الان شده غیر متعارف.
خودروهای متعارف و نامتعارفی که داستانشان برمیگردد به 8 سال پیش، سال 95، وقتی بهارستانی‌ها برای حمایت از اخشار کم برخوردار، آقای لاهوتی نماینده مجلس، سال 1395.
طرف یا باید مجبور تمام زندگیش رو بفروشه یا اینکه در هر صورت بره زندان میشینه.
با تصویب قانونی جدید خودروها را به دو دسته متعارف و غیر متعارف تقسیم کردند. آنهایی که ارزششان کمتر از نصف دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام باشد را متعارف و ما بقی هم شدن نامتعارف. معیاری که در سال 95 برابر بود با خودروی هیوندای سانتافه، اما حالا به دلیل افزایش نیافتن دیه به اندازه تورم این معیار شده خودروی پرشیا.
الان اندازه ماشین پرشیا باید بر من بیمه پرداخت بشه، این آیا منصفانه است؟ آیا عادلانه است؟
تا دیروز میگفتن که دنا متعارفه، دوباره یه خورده که میگذره دنا غیر متعارف میشه.
قرار شد بیمه های شخص ثالث صرفا متعهد به پرداخت خسارت به اندازه خسارت وارد شده به یک خودروی متعارف باشند و مابقی خسارت را خود زیان دیده پرداخت کند.
برای من 20 تومن پوشش مالی زدن ولی 8700 بهم دادن، در صورتی که لوازم ماشینم تقریبا 40 میلیون میشه.
مشکلی که دولت برای حلش در اواخر سال 99 با ارائه یک لایحه به بهارستان معین کرد تا شرکت‌های بیمه مکلف به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات بیمه شخص ثالث شوند. لایحه‌ای که با رفت و برگشت به مجلس و شورای نگهبان در نزدیکی تصویب قرار گرفت اما تصویب نشد. حالا بیمه مرکزی خبر از لایحه‌ای جدید داده. آقای بستگانی، معاون تدوین مقررات بیمه مرکزی:
پیشنهادی که ما الان در واقع برای رفع این مشکل هم پیشنهاد دادیم این هستش که تعریف جدیدی از خودروی متعارف ارائه بشه. خودروی متعارف خودروی خواهد بود که ارزش اون معادل دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام است.
لایحه‌ای که به گفته متخصصان گرچه تا حدی مشکل را حل می‌کند اما هم باعث افزایش حق بیمه‌ها می‌شود و هم فشاری مضاعف بر مردم. مجلسی ها می گویند بهتر است همان لایحه قبلی بررسی شود. آقای طغیانی، نماینده مجلس:
اولویتمون اینه که همون لایحه قبلی، همونی که بررسی شد بیا، چون گزارش هم آماده است.
طبق اعلام بیمه مرکزی، بیمه شخص ثالث در 7 ماه نخست امسال بیشترین شکایات مردمی را در سامانه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات بیمه ای ثبت کرده. رازیه رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم بیمه بگید. پیک نیمروزی.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت 40% مصرف انرژی در کشور در بخش ساختمان هست. به گفته آقای مسعود بیاتمنش، باید برای کاهش هدر رفت در بخش انرژی در صنعت ساختمان نظارت‌های بیشتری بر اساس قانون انجام بشه.
کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری در ساختمان‌ها به یک اولویت کلیدی در برنامه‌های توسعه پایدار تبدیل شده است. یکی از ابزارهای مهم در این زمینه ماده 19 مقررات ملی ساختمان است که به بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌پردازد. بهروز کاری، معاون بخش انرژی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی:
مبحث 19 چیزی رو که تعیین می‌کنه ویژگی‌های ساختمان‌هایی هست که باید طراحی و اجرا بشه و برچسب انرژی تعیین می‌کنه که الگوی بهره‌برداری و معیار مصرف انرژی در ساختمان‌های مختلف با کاربری‌های مختلف در کشور چگونه باید باشد.
ماده 19 مقررات ملی ساختمان استانداردهایی را برای طراحی و ساخت ساختمان‌ها به منظور کاهش مصرف انرژی و بهینه‌سازی منابع طبیعی تعیین کرده است. مسعود بیاتمنش، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
40% مصرف انرژی در کشور مربوط به بخش ساختمان هستش در مواقع نرمال.
ساجد کاشفی، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران:
عمده هدر رفته انرژی توی ساختمان‌های ما بیش از آن که ناشی از تجهیزی باشه که داره حالا سوخت رو مصرف میکنه، ناشی از اون سبک ساختمان سازی ماست.
برآوردها نشان می‌دهد که ساختمان‌های مطابق یافته با ماده 19 می‌توانند تا 30% در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند.
اگر صنعت ساختمان سیاست‌گذاری‌های درست در بخش ساختمان فقط و فقط 10% از این مصرف انرژی رو بتونه پاسخ بده و کم کنه، می‌بینید که ما ناترازی‌های عمده‌ای که در حوزه انرژی داریم و میتونه پاسخ بده.
اما کارشناسان معتقدند اجرای دقیق ماده 19 با چالش‌های مواجه است و برای اجرای بهتران، محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس:
هم در نوار ساحلی شهرها را بسازیم، هم زمین‌هایی که در محدوده شهرها وجود دارد در قالب بافت فرسوده یا زمین‌هایی که در اختیار مردم و حتی دولتی است، اینا رو در مسیر تامین مسکن قرار بدیم.
سیامک پیربابایی فعال حوزه ساختمان:
مصالح مورد نیاز این هم توش دخیل قبل از تولید، بعد از تولید این ساختمان هم دستگاه‌ها و لوازمی که توش مصرف میشن دخالت داره. در کنار بهره‌وری انرژی و صرفه‌جویی در مصرف یا استفاده بهینه، ما باید دنبال انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی‌های سبزتر هم حرکت کنیم.
اجرای دقیق ماده 19 مقررات ملی ساختمان نه تنها میتونه به کاهش مصرف انرژی و هزینه‌های اقتصادی کمک کنه، بلکه به حفظ محیط زیست نیز میتونه کمک شایانی داشته باشه. سحر میرزابیگی، خبرگزاری صدا و سیما.
و اما گزارش بعدی: 750 هزار هکتار از باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی تا پایان برنامه هفتم باید به آبیاری زیرسطحی تجهیز بشه. مجری طرح آبیاری زیرسطحی گفت قانون وزارت جهاد کشاورزی رو مکلف کرده که هر سال 150 هزار هکتار از باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی رو به سامانه آبیاری زیرسطحی تجهیز کنه.
امینی کشاورز:
مزرعه رو واقعا خیلی شرایط بدی داشت، خاک شور، آب شور.
182 هکتار از زمین‌های شور دیروز دشت‌های منطقه جعفریه استان قم امروز وضعیت دیگری دارد.
سه تا برادر بودیم که وایسادیم پای کار و ادامه دادیم کار پدر رو، ولی رفتیم به سمت محصولات کم آب برتر.
مزرعه آقای امینی در این سالها در مدار دانش بوده و 4 سالی است که 82 هکتار از مزرعهشون به سامانه نوین آبیاری زیرسطحی مجهز شده است.
در قیاس با آبیاری غرقابی اگه عرض بکنم 40-50% میتونه صرفه‌جویی بکنه در مصرف آب، 50% علف ارز مزرعه اینجوری از بین میره.
سامانه آبیاری زیرسطحی که بیشترین عملکرد را در میان روش‌های آبیاری دارد، در بیش از 15 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور اجرایی شده است. ابراهیمی پور، کارشناس سامانه های آبیاری نوین:
آبیاری زیرسطحی در کاهش مصرف نهاده ها تاثیرگذار هست و لحاظ این که کود از طریق سیستم به مزرعه داده میشه 25-30% این کاهش مشاهده شد.
آمارهای وزارت جهاد کشاورزی حکایت از این دارد با تجهیز باغات و مزارع کشاورزی به سامانه های آبیاری زیرسطحی هوشمند به طور متوسط راندمان تولید 40% افزایش پیدا میکند.
امینی کشاورز:
رشد داره به ما نشون میده که درخت با اینکه امسال بار خوبی داشته، ولی سال آینده هم خیلی کاهش عملکرد نداره و این از محاسن سیستمه که ما هم رشد رویشی داشتیم، هم پوندای خوبی داشتیم، هم امسال بار خوبی داشتیم.
عباسی، مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی:
بهترین راه برای مدیریت آب در مزرعه استفاده از همین سامانه‌های نوین آبیاری.
مسئولان وزارت جهاد کشاورزی میگویند استان‌های کرمان، خراسان رضوی و قزوین در گسترش آبیاری زیرسطحی پیشرو بودند و کشورمان جزو 10 کشور دارای فناوری این نوع سیستم آبیاری است.
خیلی از کشورها تا الان با آبیاری زیرسطحی نپرداختند، تو بحث توسعه‌اش در کشور اونها هم خیلی مطرح نبوده. ما هم خوشبختانه در چند سال گذشته این روش رو الان بومی کردیم.
بر اساس قانون بودجه سال 1403 دولت مکلف است 85% از هزینه‌های تجهیز باغات و مزارع کشاورزی به آبیاری زیرسطحی را به صورت بلاعوض تأمین و پرداخت نماید. علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب از اینکه امروز هم با ما با اخبار ساعت 14 و پیک نیمروزی همراه بودید خیلی متشکریم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:12 است. عصرتون بخیر و خدا حافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکند.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی حرفی میتوانه باید به مقاومت کند.
رویش ایران همدل، شیوه های کمک نقدی در ایران همدل، شماره گیری شناسه دستوری 3-14 مربع، شماره کارت پویش ایران همدل 60379828307، پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. پویش ایران همدل.
به نام خداوند دادار پاک، پدید آور آدم از آب و خاک. آغاز می‌کنیم به برکت ذکر بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز بخش دوم مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی معارف در یک شنبه 4 آذر ماه 1403 که مصادف است با 22 جمادی الاولی 1446 هجری قمری. خالصانه ترین سلام ها و درود ها به پیشکش شما مردم خوب ایران زمین. امید که سلامت و تندرست باشید. بهترین ها از آن شما عزیزان باشه. ارادتمند شما مهدی مهدوی راد هستم، به اتفاق همکارانم سید محمد علی حسینیان تهیه کننده نوبت، علی میرزایان صدا بردار و روح الله محسنی در بخش هماهنگ پخش در خدمت شما عزیزان هستیم. در این بخش مجموع برنامه های رادیو معارف امیدوارم برنامه‌ای که در این نوبت همکاران خوبم براتون تدارک دیدن بتونه جلب رضایت و نظر شما عزیزان رو در پی داشته باشه. فقه پویا عنوان اولین برنامه این نوبت هست که تا لحظاتی دیگر با این برنامه همراه خواهیم شد. بررسی فقهی و حقوقی ابعاد گوناگون هوش مصنوعی موضوع این برنامه است، مدتش حدوداً 40 دقیقه. سروش آسمانی در ساعت 15:30 پیشکش شما عزیزان خواهد شد. کلام ارزشمند آیت الله سید احمد خاتمی با موضوع پیام‌های آیه 26 سوره مبارکه یونس به مدت حدود 25 دقیقه تقدیمتون میشه. در ساعت 16 همراه میشیم با برنامه پرسمان خانواده که امیدوارم در این برنامه پرسمان خانواده پاسخ به سوالات حوزه خانوادگی شما عزیزان داده بشه. حدوداً 45 دقیقه با این برنامه همراهی میکنید. در ساعت 16:45 برنامه در واقع خانه دوست، ویژه برنامه لحظات آسمانی اذان مغرب است که انشاءالله به وقتش تقدیمتون میشه. غروب آفتاب 16:57 و لحظه ملکوتی اذان مغرب به افق شهر قم 17:17 هستش. انشاءالله ادامه برنامه ها رو در فرصت های بعدی که خدمتون میرسم حضورتون اعلام میکنم. همکتون طبق قرارمون میریم که برنامه فقه پویا رو به عنوان اولین برنامه بخش دوم رادیو معارف در امروز بشنویم. خواهش می‌کنم همراهی بفرمایید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و عالم فر به تن جوشن کن، و عالم فر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه های رادیو سراسری معارف. امیدوارم هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های فقه پویا در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه می‌خوایم موضوع بررسی فقهی و حقوقی ابعاد گوناگون هوش مصنوعی رو به بحث و گفتگو بنشینیم با کارشناسان محترمی که در استودیو حاضر هستند. امیدوارم که شما هم بتونید تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در خدمت مهمان عزیز برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر عندلیب. خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و خدمت همه شنوندگان عزیز و مهمان عزیز برنامه جناب استاد دکتر سخاوتیان. امیدوارم که مباحث خوبی رو در خدمت شما عزیزان باش.
خیلی متشکرم جناب استاد عندلیب، استاد حوزه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم و مسئول راه اندازی دانشکده سبک زندگی اسلامی هستند. ایشون سالهاست پیرامون حوزه هوش مصنوعی فعالیت دارند و یادداشت‌ها و مقالات متعددی رو پیرامون این موضوع تألیف نمودند. در خدمت مهمان دیگر برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر سید امیر سخاوتیان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم و همچنین جناب استاد عندلیب عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بله، سپاسگزارم از حضور شما. جناب آقای سخاوتیان استاد حوزه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم هستند و مسئول راه اندازی دانشکده مطالعات بنیادین هوش مصنوعی. ایشون سالهاست که پیرامون حوزه هوش مصنوعی فعالیت میکنن و یادداشت‌ها و مقالات متعددی رو پیرامون این موضوع تألیف نمودن. شنوندگان عزیز، در برنامه‌های گذشته عرض کردیم که هوش مصنوعی تکنولوژیه که عملکردی شبیه انسان یا حتی فراتر از عملکرد انسان پیدا میکنه و غالباً به عنوان شاخه‌ای از علوم کامپیوتر شناخته میشه. با توجه به گسترش و کاربردهای فراوان اون میطلبه که جایگاه فقهی و حقوقی اون رو مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. همچنین گفتیم که ضرر و زیان گاهی منتسب به یک یا چند عامل به طور مستقیمه که به اون عامل مباشر و یا یک یا چند عامل غیر مستقیمه که به اون سبب گفته میشه. هوش مصنوعی رو از جهت فعالیت‌های شبیه به انسان به دو دسته قوی و ضعیف تقسیم کردیم و گفتیم که هوش مصنوعی قوی وجود خارجی نداشته و هوش مصنوعی ضعیف در صورت ارتکاب جرم از جهت فقهی و حقوقی ضامن نیست. درباره شخصیت مستقل حقیقی و یا حقوقی سیستم‌های هوش مصنوعی بحث و گفتگو کردیم و گفتیم از اونجا که نگاه ما به هوش مصنوعی متفاوته، بسته به نگاه ما اعطای شخصیت به هوش مصنوعی متفاوت خواهد بود. درباره جرائم عمد هوش مصنوعی هم صحبت کردیم که در صورت ارتکاب مجازات متوجه چه کسیه؟ هوش مصنوعی یا مالک اون؟ از نظر فقهی چون اراده و اختیار در هوش مصنوعی که حاصل اون قصد و نیت رخ نداده، لذا مجازات متوجه اون نیست. اما از جهت حقوقی بیان شد که اگر مالک اون ربات قصد تخریب داشته باشه، از باب اقوا بودن سبب از مباشر سازنده اون مجرمه و در صورت عدم قصد مالک نسبت به تخریب مباشر مجرم شناخته میشه. پیرامون این موضوع صحبت کردیم که سیستم‌های هوش مصنوعی آیا جرائم مبتنی بر غفلت رو میتونن مرتکب بشن یا خیر. صحبت کردیم که از نظر فقهی در هوش مصنوعی ضعیف نمیشه جرائم مبتنی بر غفلت رو به اونها نسبت داد، چون عمدی در کار نیست و عمد با غفلت ارتباط مستقیم داره. اما از نظر حقوقی بررسی کردیم که اگر بتونیم به این سه سوال جواب مثبت بدیم، میشود به سیستم‌های هوش مصنوعی جرائم مبتنی بر غفلت رو نسبت داد. اینکه آیا ربات داده‌ها رو داشته ولی اشتباه در تحلیل کرده باشه؟ آیا هوش مصنوعی ظرفیت عمومی آگاهی یافتن از داده‌های واقعی رو داشته یا خیر؟ و اینکه اگر فرد متعارفی رو با هوش مصنوعی مقایسه کنیم، در چنین شرایطی چه تصمیمی می‌گیره؟ سوالم رو از جناب استاد عندلیب شروع می‌کنم. جناب استاد عندلیب، ما در بحث حقوقی موضوعی داریم با عنوان جرائم بدون تقصیر. نظر شما درباره ارتکاب جرائم بدون تقصیر در سیستم‌های هوش مصنوعی چیه؟
بله، در خصوص جرائم بدون تقصیر، حقوقدانانی که در بحث‌های هوش مصنوعی بحث کردن، مثالی که میزنن به هواپیماها و پهپادهای بدون سرنشینه.
بله،
در حقیقت جرائم بدون تقصیر شکل تکامل یافته مسئولیت مطلقه. یعنی ما یه دیدگاهی داریم در عالم حقوق به نام مسئولیت مطلق، که مسئولیت مطلق میگه ما صرف اثبات رابطه سببیت بین رفتار مجرمانه و نتیجه اون با مرتکب برای تحمیل مجازات رو کافی میدونیم. یعنی باید صرفاً رابطه سببیت باشد. نتیجه این حرف چیه؟ که ما دیگه نیازی به عنصر سوء نیت نداریم، نیازی به اثبات تقصیر نداریم، بلکه فقط نیاز به اهلیت جزایی داریم که اون عبارت است از عقل و بلوغ.
بله.
در آغاز قرن 18 هم حقوق کامن لای انگلیس به این نتیجه رسید که ما یک سری جرائم داریم که نه سوء عمد و سوء نیت در اون لازمه و نه غفلت، بلکه این جرائم که حالا اسمشو گذاشتن اول شبه جرم، این جرائم جرائم علیه رفاه و نظم عمومیه، که این مباحث در ایالات متحده امریکا و بعد هم در کشورهای دیگه اتحادیه اروپا پذیرفته شد.
بله.
و این موضوع اومد که ما یک سری جرائمی داریم بدون تقصیر. خب جرائم بدون تقصیر چیست؟ جرائم بدون تقصیر یک سطح بالاتر از انجام وظیفه است. یعنی برای اینکه ما بررسی کنیم موضوع رو، باید فرد رو ملزم بدونیم که تمام قوانین سختگیرانه رو دنبال کرده باشد و اطمینان پیدا کرده باشد که مرتکب هیچ جرمی نشده است.
بله.
یعنی ما یک نظر بگیریم، بگیم آقا شما که میخواید این رفتار رو انجام بدید باید از تمام قوانین اطلاع پیدا کنید.
بله.
از تمام مقررات اطلاع پیدا کنید و وقتی میخواید این کار رو انجام بدی باید ببینی که این رفتارت یک متعارف بوده است، دو معقول بوده است، سه هیچ احتمال و درصدی احتمال اینکه این کار شما اشتباه باشد و جرم باشد نباید داده باشی. خیلی خیلی این قضیه سختگیر است و هدفش هم قانونگذار کیفری میگه برای اینه که ما یک عدالت سختگیرانه رو در جامعه مد نظر داشته باشیم که مجرمان بالقوه بترسن.
بله.
یعنی یک نگاه پیشگیرانه است، برای اینکه مجرمان بالقوه باید حواسشون باشه که ممکنه سوء نیت نداشته باشن، ممکنه تقصیری نداشته باشن، ولی چون تمام دقت‌ها رو انجام نداده اند و تمام قوانین را نخوانده اند لذا مقصر باشن و مسئولیت داشته باشن. به خاطر همین میدونه که در عالم حقوق میگن جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. برای همین الزام میکنن که آقا تمام قوانین رو باید شما اطلاع داشته باشید. خب ما در جرائم مبتنی بر غفلت کافی بود که اثبات بشود رفتار این مرتکب متعارف بوده است، اما در جرائم بدون تقصیر باید اثبات بشود که تمام اقدامات معقول و تمام آگاهی‌های قانونی این فرد داشته است. یعنی باید علاوه بر اینکه معمول جامعه رو در نظر بگیریم، معقول رو هم در نظر بگیریم. بعدن اینجا یه شاخصی مطرح میشه، ابجکتیو شاخص است یا سابجکتیو، یعنی شاخص نوعی یا شاخص شخصی، که من حالا در ادامه مباحث توضیح میدم.
بسیار متشکرم از طرح بحثی رو که داشتید جناب آقای سخاوتیان. جرائم بدون تقصیر در فقه به چه معناست و آیا میشه اونها رو منسوب به هوش مصنوعی کرد یا خیر؟
با توجه به توضیحاتی که برادرم جناب استاد اندلی فرمودن و مباحث مربوط به جرائم بدون تقصیر توضیح داده شد، اگه حقیقتش رو بخوایم بررسی بکنیم، چنین مباحثی از مسائل نوعه، یعنی تقریبا میشه گفت که خیلی سخت بشه داخل بحث‌های فقهی چنین چیزی رو پیدا کرد. کما که در توضیحات میبینیم که ما بعدها توضیح که داده خواهد شد میبینیم که هر نوع جرمی صورت میگیره یک نوع به مکلف بر میگرده و اون مکلف اونجا یه نوع تقصیری حداقل داره. فقط میخوام ببینیم که این تقصیری که ما در فقه میگیم با اون چیزی که برادران ما در حقوق میگن چه تفاوت‌هایی رو داره. این تفاوت‌ها رو متوجه شیم بهتره. ظاهرا اینجا یک اشتراک لفظی داره اتفاق میفته.